بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا وشوي أنوار محبت العلوية وجعلنا من المتمسكين بولاية المرتزوية الذي فرض الله محبته ومودته على العربية والعجمية. ثم الصلاة والسلام على سيدنا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا الذي اسمه في السماء بأحمد وفي الأراضي بأبي القاسم مصطفى محمد. إن شاء الله این قدم ها به زودی زود با کام عطشان برسه به کربلا، صلوات دوم رو بلندتر خط کنید. انشاءالله خدا عاقبت هممون رو ختم به خیر کنه، همه مریضامون رو شفای عاجل کرم کنه. این ماه رمضان، ماه رمضان و آخر عمر ما نباشه، با سلامت جسمی و روحی وارد شبهای قدر بشیم. صلوات سوم رو بلندتر خط کنید. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حواستون به ساعت باشه، چون من اینجا ساعت نمیبینم زیاد طولانی نشه. خدا خیرتون بده. خدمتتون عرض بکنم که یه کتابی داریم به نام بحر الانوار که 110 جلد تقریبا، خیلی ها موفق شدن که حداقل جلدشو فقط ببینن. 110 جلد خیلی، اما یه عزیزی کل 110 جلد خونده. این 110 جلد بهار الانوار که به معنای دریاهای نور هست و خونده، سه بار 110 جلد و سه بار خونده، خلاصش کرده اسمشو گذاشته سفینه البهار، یعنی کشتی دریاها. یعنی تو نیازی نیست 110 جلد بخونی، سفینه البهار 10 جلد، این 10 جلد رو بخون، کنهو اون 110 جلد رو خوندی، چکیدش و خلاصش. اینو کی انجام داده؟ عاشق عباس قمی رحمت الله علیه، صاحب همین کتاب مفاتیح الجنانی که خودتون تو خونتون دارید، محدث قمی رحمت الله علیه. ایشون تو این کتاب یه روایتی رو از امام صادق علیه السلام آورده در سفینه البهار. این روایت خدمتون عرض کنم و حرفم تمام. شما فرمود روایت رو از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که امام صادق علیه السلام فرمودن که اعراب القلوب علی اربعت انواع، قلب انسان ها چهار تا اعراب به خودش میگیره. عربی یادتونه؟ فتحه، کسره، ضمه، یادتون هست؟ ا او خودم ساکن، این چهار حالت رو، اعراب رو قلب انسان ها داره، دل انسان ها داره. این چهار حالت رو بگم و بعد انشالله مفصل در خدمت ذاکران اهل بیت خواهیم. چهار تا حالت: رفع القلب، خفض القلب، فتح القلب و وقف القلب. فتح ضمه، فتحه، کسره، ساکن یا وقف. باید از خدا بخوایم که خدا به هممون حالت دل، هممون حالت رفع قرار بده، یعنی حالت ذمه، حالت رفع. فرمود و رفع اون و فتح اون و خفض اون و قلب، چهار تا حالت. حالا این چهار تا حالت رو سریع بگم. فرمود و رفع القلب فی ذکر الله، هر کی میخواد دلش حالت رفع داشته باشه. رفع یعنی چی؟ حالت اوج به سمت آسمان. و رفع القلب یعنی اگر کسی میخواد دلش به سمت آسمان اوج بگیره، که ماه رمضان اوج گرفتن دل انسان ها به سمت خداست. و رفع القلب فی ذکر الله،
در چیه؟
ذکر خدا. قرآن مجید میفهمد ذکر خدا در چند تا چیزه. یک، هرگاه مشغول به تلاوت قرآن هستید، این میگن ذکر، داری به سمت آسمان میره. حرکتتون به سمت آسمونه، به سمت خداست. یک، تلاوت قرآن. دو، هرگاه در مجلس اهل بیت عصمت و طهارت نشستی، فاسألوا اهل الذکر تو آیه قرآن. هر وقت تو مجلس اهل بیت عصمت و طهارت نشستید، دارید به سمت آسمان بالا میرید، به سمت خدا دارید بالا میرید. تلاوت قرآن، اهل بیت. دیگه هرگاه مشغول به نمازید، هرگاه مشغول به نماز هستید، دلتون داره به سمت آسمان اوج میگیره. و چهارم، هرگاه به یاد خدا هستید، ولی اینکه تو این سه تا موردی هم که گفتیم نباشید، مثلا دارید حرکت میکنید از این محفل به سمت منزلتون، از منزل به سمت مسجد، از جا میخوای بیا را بیفتی برید توی یکی از هیئت‌های تو تهران، یا میخوای بری کوه نور الشهدا، مراسم هست. این همه مسافت طولانی، مسافت طولانی داری حرکت میکنی، اما همش به این یاد خدا تو ذهنت هست. همش داری وقتی تو حرکت هستی این فکر میکنه که وقت نکنه حواسم باشه، نامحرم نگاه نکنم. ولو این که در حال نماز نیستی، در حال تلاوت قرآن هم نیستی، تو مجلس روزه اهل بیت علیه السلام یا شادیشون یا غمشون هم نیستی، ولی به یاد خدا هستی، این هم به دل انسان اوج میده. و رفع القلب فی ذکر الله. خوش به اونایی که مشغول به ذکر خدا هستن در همه آلات. یه آقای نازنین هست تو مشهد به نام حضرت آیت الله سیدان. اگه رفتید مشهدی وقتی ایشونو پیدا کنید ببینیدش، قوا هست. بعضی میرن مشهد، دو روز تو حرم، هم دو روز دیگه یا تو پارک ملی، ملت ملی چی تو اونجا میچرخن، یه روزم باغ وحشن، گیج این طرف. خب تو رفتی اونجا تو حرم و دریا، یه کسایی رو ببین که تو رو به خدا نزدیک کنه. آیت الله سیدان آدم صاحب نفسیه، اگه وقتی وقت کرد ایشون رو ببینید، زنده است، خیلی عجوبه است. آیت الله سیدان میفرمود 50 سال قبل اومدم بازار تهران، شنیدم که تو بازار تهران یه آقایی به نام مرشد چلویی، که یه چلوکاوی داره تو بازار تهران، از اولیاء الهیه. ایشون گفت 50 سال قبل که اومدم تهران تو بازار، گفتم ایشونو ببینم. خیلی گشتم این برون بر تا تو بازار پیدا کردم مغازه مرشد چلویی رو. رفتم دیدم که چند تا میز و صندلی داره، فقط هم غذاش کوبیده بود، غذای دیگه نداشت. گفت خیلی منتظر موندم، یه صندلی خالی شد، نشستم رو صندلی و منتظر شدم که برای ما هم ایشون غذا بیاره. و البته الان یک کتابی هست فقط و فقط در رابطه با زندگی مرشد چلوییه، یک کتاب مخصوص زندگی نامه مرشد چلویی، اینقدر از اولیاء الهی بودشون، خیلی عالی بود. گفت من برام تعجب بود، آخه مرشد چلویی اخلاقیات خاص خودش رو، الان شما تو مغازه ها میرید بالا سر مغازه اکثرا نوشته که نسیه داده نمیشود حتی به شما دوست عزیز. ایشون برعکس بود، نوشته بود که نسیه داده می شود حتی به شما. دقیقا برعکس، نسیه داده می شود حتی به شما. آخرم ورشکست شد، آخر ورشکست شد. خانم ایشون خیلی شاکی بود که حاجی چه کاریه، نوشته که نسیه داده می شود حتی به شما. ایشون می گفت من به عشق آقا امیرالمؤمنین هر کسی که میاد نداشته باشه یه جوری هم کمک دستی بهش میکنم، مبلغی چیزی، همین که قضا اگه خواست بشه. بعدها آقا رسول الله توی مکاشفه، آقا رسول الله، آقا امیرالمومنین اومدن مغازش، گفتم مرشد چلویی یه پست چلو کباب بر ما بیار. بعد آقا رسول الله فرمود بود که علی جان حساب مرشد چلویی رو بکن، ایشون به عشق شما به خیلی ها نسیه داده. ایشون از خواب پرید اون مکاشفه، از حالا هرچی که بود، مرشد چلویی بیدار شد، از خواب پرید توی دوشکش دوتا کیسه طلا پره. آقا حساب کرد. خیلی حرف خوب گوش بدید بچه ها، حرف کجاست؟ اخلاقیات خاص داشت. خب این بچه هایی که پادو بودن می اومدن برای اوستاشون کوبیده می گرفتن، خب این پادوها که قد پول نداشتن که چلو کباب بخورن، ایشون یه مقدار تهدید، یه مقدار نون، یه مقدار کوبیده میذاش لای نون، میذاش تو دهن این پادوه، میگفت تو که داری این غذا رو میبری حداقل بوی کباب به مشامت رسیده، اینم با خودت بخور تا اونجا میری، بیکار نشین هستی بخور. رفت. خیلی اخلاقات خاص داشت. آی سیدان ایشون میفهمود که من خیلی برام تعجب بود، این که میگن که آقای مرشد چلوی از اولیاء الهی، این پیر مرد، این آدم وارسته که اینقدر سر شلوغه، اینقدر برو بیا، آخه باید اولیاء الهی باید خود آرامشی، هم اینجا شلوغه هم بیرون قضا میده. گفت غذاها رو مرشد چلوی به همه داد و یه کاسه بزرگ داشت توش روغن کرمانشاهی اصل، حالا که روغن هم قلابیه، روغن کرمانشاهی با یه ملاقه آبگردون بهش میگن، برای هر کسی یه مقدار با ملاقه روغن میریخ روی این کبابا و برنجا، همینجور آروم 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 میومد رسید به بشقاب مار، یه مقدار ریخت. گفت آقا سید نیازی نیست سرت شلوغ باشه، قلبت شلوغ نباشه. سرت شلوغ قلبت شلوغ نباشه، بچه قلب هممون شلوغه، خدای نکرده ای وقت این به ذهن نیاد که منظور از قلبمون شلوغه قلبمون به گناه شلوغه. قلبی که به گناه شلوغه که اصلا رحم الله من قرأ الفاتحه فاتحه شد بخون. نه، همین که به حلال شلوغه، به حلال شلوغه، به حلالش شلوغه گرفته. هفته پیش یه آقای هست صاحب نفس، ایشون من گاهی وقتی خودم که همیشه در بداغونم، در بداغون ترکی میشم به ایشون میگم، ایشون میگفتش که تو بیچاره ای سید، گفت بیچاره ای، گفتم قبول دارم بیچارم چیکار کنم. ایشون میگفتش که آقا سید یه سوال ازت میپرسم، این ماه مبارک رمضان تموم میشه، تا سال بعد ماه مبارک رمضان سال بعد یقین داری که زنده هستی یا نه؟ گفتم بله یقین دارم که زنده نیستم، اصلا مشخصه، یعنی دقیقاً یقین ندارم که 100% زنده ام، ببخشید یقین ندارم، شاید مردم ماه رمضان و سال بعد رو ندیدم. گفت خب باش، حالا این نکته، پس ما یقین نداریم سال بعد ماه رمضان زنده باشیم، احتمالش هستش که ما از دنیا بریم و نبینیم. ایشون میفرمود که الان ساعت چنده؟ مثلا 11 شب دیگه، 11 شب 12 شب تقریبا دیگه شامتون هم خوردید، از 12 شب به بعد که وارد توشک میخوا بشی دور با ساعت چند بیدار شی؟ ساعت 3 و نیم باید بلند شی، 4 بلند شی، سحری خوردن دیگه، چقدر فاصله؟ 3 ساعت و نیم. ایشون میفهمود سر این 3 ساعت و نیم داری ضرر میکنی، هر چند میلیون تومنم بهت بدن حق نداری بخوابی، این 3 ساعت و نیم رو بیدار باش تا سحر متصلش کن، از اذان مغرب تا به سحر زیاد وقتی نیست، اکثرا تا 12 بیداریم، تا 12 بیداریم 2-3 ساعت داری تا سحر. ایشون میفهمود که هر کسی به خوابه ضرر کرده، هر چند میلیون تومن هم بهش پول بدن باز ضرر کرده اگه بخوابه، اگه بخوابه. منظور از دل شلوغی اینه دیگه. دل شلوغی چیه؟ دل شلوغی اینه که وسیله‌های دور اطرافمون زیاده، دل شلوغی به اینکه وابستگی هامون زیاده. خب بریم جلوتر، وقت نیست. و فتح القلب فی رضا عن الله، فتح قلب، فتح قلب یعنی گشایش دل، گشایش دل در رضای از خداست، یعنی این به این یقین برسیم. ما تمام مشکلاتون اینه که به این یقین هنوز نرسیدیم که پیغمبر فرمود ایها الناس، مردم، انتم کل مرضا، شما مانند مریضید، و رب العالمین کت طبیب، خدا هم مانند طبیبه. انشاءالله هیچ کدومتون کارتون به دو جا نیفته که دادگاه پاسگاه که اگه حق هم بر شما باشه گرفتاری داره، یکم بیمارستان، انشاءالله تنتون همیشه سالم باشه. یه وقتی چربی خونت بالاست، قند خونت بالاست، میری دکتر، دکتر میگه آقا قند خونت بالاست، یه خورده شما بزنم مراقبت بکنید، خواهشمون اینه که از این به بعد برنج تو شبها ترک کن دیگه، برنج نخور، اینقدر شیرینی‌جات نخور، تعطیل، تا اینکه یه خورده قندت بیاد سر جاش، خیلی بالاست، اینجوری که بری بالا به 500 600 برسه دیگه باید انسولین و هزار تا بدبختی کنارش هست. آدم مریضه، یعنی یقین کرده که مریضه. حالا این اگه این آدم مریض به دکتر بگه آقا دکتر به تو هیچ ربطی نداره، من دوست دارم برنج بخورم، شیرنی هم دوست دارم، دوست دارم شیرنی هم بخورم، اصلا به شما چی، من میخوام هر چی بخوام بخورم، با این آدم مریض باید چیکار کرد؟ اول باید این آدم مریض ببرید امین آباد دیوونه خونه بخوابونیش، عقلش بیاد سر جاش، بعدا بیاری پیش دکتر. این تاب داره، دیوونه است. ما باید به این یقین برسیم که پیغمبر فرما انتم کل مرضا، شما مریض هستید و رب العالمین که طبیب، خدا هم طبیب شماست. خدا برای توی مریض اینجور نسخه پیچیده، من خدا که طبیب تو هستم نسخه برات اینجور پیچیدم، اینجوری باز زندگی کن. این سبک زندگی تو بالاتر پایین تر میریزی به هم. دو تا داداشن، یه داداش مداه، یه داداش تو خیابون سمیه تهران طلا فروش. مداه میگفتش که حاجی اگر خوب گوش بده، گفت حاجی اگر داداشم که وضع مالیش توپه، طلا فروشی داره، اگه اون داداشم یه مقدار وضع مالیش بیاد پایین افت بکنه، خدا رو دیگه بندگی نمیکنه، نه نماز میخونه نه روزه، اون تو همون صد باید باقی بمونه، یه خورده پایین بیاد کارش خراب میشه. بعد میگفت خود مده وضعش مالیش متوسطه، میگفت من اگه وضع مالیم توپ توپ شه مثل داداشم بشه، دیگه دنبال مداهی و دنبال روزه و دنبال نماز اینا دیگه نمیچرخم. خدا که طبیب منه برای من در نظر گرفته تو همین مقدار باشم، و برای داداشم هم در نظر گرفته تو همین مقدار باشه. اگه داداشم یه مقدار پایین‌تر باشه کار خراب میشه، من یه مقدار بالاتر باشم کار خراب میشه. یقین پیدا بکنیم که خدا طبیب ماست و برای ما در نظر گرفته. حالت چهارم و خفض القلب. خفض القلب یعنی سقوط دل. خدا انشالله برای هیچ کدوم از ماها نگاره که دلمون سقوط بکنه. و خفض القلب فاشتغال به غیر الله. اگر کسی دلش مشغول به غیر خدا شد، اگر کسی دلش مشغول به غیر خدا شد، کم 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 دلش سقوط میکنه. عرب وقتی که کبوتر میخواد بشینه روی زمین میگه خفض الجناح، یعنی بالهاشو آورده نزدیک کرده به سطح زمین، نوک بالهاش به سطح زمین برخورد میکنه. الان هم که هواپیمایی که ساختن، هواپیما موقعی که میخواد فرود بیاد این بالاش تا آخر باز میشه، هرچی میتونه باز میشه تا باد زیرش گیر کنه بیاد قشنگ بتونه. حالا خوب دقت کنید حرف کجاست، که خفض القلب یعنی این سقوط دل، این نشستن دل روی زمین، اشتغال به غیر الله است. اشتغال به غیر خدا داشته باشه، یعنی دلت مشغول به غیر خدا باشه میرزه به هم. تقریبا 30 کیلومتر، 30 کیلومتر حجم آتشی است که برای ابراهیم آماده کردن بندازن توش. از اینجا تا هشکر تقریبا 30 کیلومتر. این حجم آتش در نظر بگیر چه حرارتی داره، بناس ابراهیم بندازن توش. ملک باران اومد ببارم، گفت نه برو. ملک طوفان اومد بادی بوزم که آتش به سمت دشمنات بره، گفت نه برو. جبریل گفت خاموش بکنم، گفت نه، دلم به غیر خدا هیچ دلبستگی نداره، فقط و فقط با خدا. اگر دل به غیر بستیم دلمون سقوط میکنه. حرفی که ارباب همه نوکرای حسین زد، ابا عبدالله الحسین علیه السلام، فهم برو کنار. جبرئیل نازل شد، ملائکه نازل شدن کمک بکنن، گفت برو کنار، معامله من و خداست، کاسه زد جمع کن. اون ابراهیم هم که میبینی که اون موقع ابراهیم هم شما رو بازی نداد، من یادش دادم ابراهیم، یادش دادم ابراهیم خلیل الرحمن، اون اسماعیل، اون روزه‌ای که براش خونده شد، وقتی خواست کارت ببره روزه خونده شد براش، روزه پسرم، روزه منو خوندن براش، وقتی کارت نبره نه همشون صدق سری منن. و حرف آخر، و وقف القلب فی قفلت عن الله. هر کس قفلت از خدا داشته باشه دلش قفل میشه. سعی بکنیم تو هیچ حالتی انشالله تو هیچ حالتی از خدا غافل نشه. بعضی تو عروسی غافل میشن، بابا عروسی رو ول کن، ساعت 12 شب شد تو نماز مغربی شد نخوندی، انقل عروس اومده شب اول عروسشون نمازشون قضا شده، چون عروس خانم صبح ساعت 8 صبح 9 صبح میره تو آرایشگاه، ساعت 6 بعد از ظهر میاد. اون آرایشی کرده که نمیتونه وضو بگیره، که وضو بخواد بگه بر نماز و همه چی میرزه به هم.
یه مادری میگفتش که افتخارم به این اون ساعتی که دخترم خواست بره آرایشگاه با وضو رفت تو آرایشگاه، آرایشگاه کار خودش رو کرد، بعد با همون وضعیت آرایشش نماز خوند، چون وضو رو داشت تا شب وضو رو نگه داشت. قیمتیه، حواستون باشه سرتون کلا نره تو اینجور چیزا. خب امروز روز ولادت امام حسن مجتبی است. من یه خورده میترسم برم تو جاده خاکی وقت مجلس بشه، مجلس خدا نکرده گریه و روزه و اونوری بشه. خب روزهای ماه مبارک رمضان اینجوریه که خیلی قشنگه، خیلی زیباست، مخصوصا این ساعت که ساعت آخریه لحظات آخر روز است. از صبح که سحری خوردید، حالا شاید بعضیتون جا موندید، حالا به هر حال امید این رو دارید و یقین دارید که دیگه یک رو به نه، دو دقیقه، سه دقیقه بالاتر پایینتر از آن رو میگه و شما به آب میرسید. از روز هفتم محرم، سه روز یقین پیدا کردن از آب خبری نیست. خیلی حرفا بچه ها، اینه که فرمودن وقتی که لحظه افطار میرسه یاد دو چیز باشید: یک، آتش روز قیامت که ما حالیمون نمیشه قیامت چه خبره، اصلا متوجه نمیشیم. حاجی حواست هست امروز روز برای ولادت امام حسن مجتبی باشه، امام حسن مجتبی هم روزه بود وقتی طلب آب کرد، روزه بود حضرت، روزه بود وارد شده. یکی اونو موقعی که روزه میگه یاد اون باشه. دوم که اون دل ماها هممونو با هم دلای ما رو برده، فرمود لحظه افطار تو ماه مبارک رمضان وقتی که روزه، یاد آتش و حسین و اطفال و حسین بیفت. این قیمتی میشه، این قیمتی میشه. ما که قیامت برامون قابل هضم نیست، ولی غروب یه مقداری قابل هضمه. این ساعت ها که میرسه، مخصوصا اگر تو خانواده ای بچه باشه که مثلا تازه روزه گرفته باشه، جوان کوچیک باشه، 14-15 سال، دختر پسر، اینه که روز اولی هستن، دیگه ساعت 6-7 بعد از ظهر که میشه روزه بهشون فشار میاره، میگه مادر خیلی مونده اذان بگه. مادر هم دلش به حال این بچه میسوزه، منتانه میخواد این بچه روحیش رو از دست بده، میگه پسرم اگه یه چرت بزنی یه استراحت کوتاه بکنی مادر اذانو گفتن، هیچ جوری سعی میکنه التیام بده. به والله العلی العظیم قسم میخورم اگه تونست رباب این بچه رو آروم کنه نمیشد، یعنی هر جوری که امکانش بود برای حضرت رباب که یه جوری این آتش رو از کام این شش ماه جدا بکنه نشد. هر جوری راه بود، هر حرفی بود، هر ناله‌ای بود، هر جور دست به دست کردن این بچه به بچه دیگر، به عزیز دیگر، به یک عزیز دیگه، به یک عزیز دیگه نشد. لذا من از همتون خواهشم اینه که این سوغاتی رو از من داشته باشید تا آخر ماه مبارک رمضان. یکی این که موقع افطار هممون تعلنم همینجوری بود، موقع افطار یاد آتش حسین و اطفال حسین باشیم، همیشه تو ذهنمون باشه که حسین جان اگرم مجبوریم بالاخره افطار که میشه لب به آب که میزنیم آب میخوریم، اولین جملمون اینه صلی الله علیه و آله عبدالله. اون عالم بزرگ خیلی جالب بود، گفتش یه وقت دیدمش، دیدم که ایشون چای میخوره، وقتی که چای میخوره، آب جوش چای میخوره، آب جوش میخوره، باز هم میگه صلی الله علیه یا آبا عبدالله. او چقدر بالا بهش گفتن که آقا آب خنک وقتی مینوشید سلام بر حسین بدید. ایشون گریه کردن فرمودن همین آب داغ هم برای حسین تو کربلا نبود. اون ببین چقدر بالا میگفت که تو هر نوشیدنی که میخوری، ولی اینکه آب جوش هم میخوری، چای هم که میخوری، بگی صلی الله علیه و آله. یکی این سوغاتی من برای شما، یکی هم که هر وقت سحر بلند شدی سحری بخوری، وقتی یواشکی خودت، نیازی نیست به همه بگی، یواشکی خودت رفتی تو اتاق یه گوشه نماز خواستی بخونی، آروم آروم اینو برای خودت زمزمه کن که چی؟ ز خانه ها همه بوی طعام می آمد، ولی به جان تو بابا گرسنه خوابیدم. چون دقیقا این حالت سحرگاه برای 3 ساله حسین علیه السلام.
خدایا به قطر قطر اشک اهل بیت ابا عبدالله الحسین علیه السلام تو کربلا، که اگرم دقت کرده باشید وقتی که این ایام میشه، این ساعات میشه، گریه به مراتب سختتر از بعد از افطار. چرا؟ چون تا قبل از افطار آب نخوردید، بدنتون آب و مایعات کم داره، گریه کردن هم سخت میشه. اینو که انسان بفهمه تازه متوجه میشه زینب کبرا سلام الله علیها چرا به خودش لطمه زد. اونایی که میگن لطمه نیست، زینب کبرا لطمه زد تو مقتله، چون دید نمیتونه روبروی داداشش گریه کنه، هر کاری میکنه. 3 روز زینب آب نخورده، اگرم آب میآوردن میداد به اطفال حسین. لذا خوب دقت بکن، حرف آخرم تمام، اینو همیشه همیشه داشته باشیم تو ذهنمون و از خدا بخوام که خدایا به آتش اطفال حسین روز به روز به آتش ما اضافه بفرما، عاقبت هممون ختم به خیر بفرما، ما رو با هم به زودی زود به کربلا برسون. خدایا چند روز دیگه روز ولادت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی است. خدایا به حق امام حسن مجتبی، به مظلومیت امام حسن مجتبی، به قربت امام حسن مجتبی، مشکلات جامعه اسلامی مخصوصا مسلمان ها، مخصوصا شیعیان عالم برطرف بفرما. خدا یا هر گروهک تروریستی که تو عالم هست، مخصوصا گروهک تروریستی داعش، از سایه خبر مرگ همشونو برسون. خوشنود آقا حجت ابن الحسن آقاد به خیری هممون، تا انشالله زاکر اهل تشریف بیارن، همه با هم 3 صلوات محمدی خط کنیم.